فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
باز هم اول مهر آمده بود و معلم آرام اسمها را میخواند. اصغر پور حسین پاسخ آمد حاضر. قاسم هاشمیان پاسخ آمد حاضر. اکبر لیلازاد پاسخش را کسی از جمع نداد. بار دیگر هم خواند اکبر لیلازاد، پاسخش را کسی از جمع نداد. همه ساکت بودیم، جای او اینجا بود، لیک اما تنها یک سبد لاله سرخ در کنار ما بود. لحظه بعد معلم سبد گل را دید، شانهایش لرزید، همه ساکت بودیم. ناگهان در دل خود زمزمه ای حس کردیم، قنچه ای در دل ما می جوشید. گل فریاد شکفت، همه پاسخ دادیم حاضر، ما همه اکبر لیلازاد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو. بسیار بسیار خوش سعادتم که در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو و در میان تمامی برنامه‌ها گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض تبریک و شادباش دارم. فرا رسیدن هفته دفاع مقدس رو درود می‌فرستم به روان پاک تمامی شهدای این انقلاب که در مسیر صلابت، حریت، آزادگی و اقتدار کشورمون جان خودشون رو فدا کردن و همچنین آرزوی طول عمر و سلامت برای آزادگان سرفراز و جانبازان بزرگ ایران عزیز اسلامی و انقلابی دارم. در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم و میابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو و تلاش میکنیم در قالب بحث‌های گفتگو محور با حضور کارشناسان و مهمانان عالی مقام، خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو، آن مباحث رو با رویکرد نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه ضرورت ترویج و تبلیغ ادبیات دفاع مقدس هست و با افتخار از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب امیر شهریار امینیان مدیر عامل مجمع ناشران دفاع مقدس و جناب سردار علی ناظری معاون نشر و ادبیات سازمان حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، مدیر مسئول انتشارات فاتحان و مسئول 12 نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و مقاومت. جناب سردار ناظری عرض ادب و احترام رو پذیرا باشید، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین منم خدمت جناب علی دوست عزیزم جناب آقای امینیان و شنوندگان محترمی که در خدمتشون هستیم سلام عرض میکنم و در 43 سالگرد هفته دفاع مقدس هستیم. این هفته رو هم گرامی میداریم و خدمت همه کسانی که از دور و نزدیک در این حوزه دستی داشتن هم ارادت خودمون رو اعلام میکنیم.
بزرگوارید و مهربان. همچنین جناب امینیان عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه و تبریک عرض میکنم. آغاز این هفته ارزشمند رو و یاد می‌داریم خاطره و تلاش‌ها و مجاهدت‌های جامعه عزیز ایثارگران، رزمندگان، خانواده محترم شهدا، جانبازان و آزادگان و انشاءالله از برکات این هفته سالی که پیش رو داریم در سال دفاع مقدسی پیش رو سرشار از برکت و نعمت و خوبی برای مردم این سلطنت.
بسیار بسیار از لطف شما هم سپاسگزارم جناب امینیان، و بابت این روایت جذابی هم که داشتید ما هم برش استواریم. خب من کسب اجازه میکنم جناب امینیان بزرگوار با توجه به رسم ادب بحث رو با سردار ناظری آغاز میکنیم. سپس به شکل همدلانه با هر دو عزیز همراه خواهیم بود. آنچنان که در ابتدای فرمایشتون سردار ارجاع اشارت داشتید، بیش از 3 دهه از پایان جنگ تحمیلی و از آغاز اون بیش از 4 دهه رو داریم پشت سر میگذاریم. در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی چنین دست از اتفاقاتی که بازتابی از حماسه، ایثار، فداکاری و انتقال کلیدواژه‌هایی که استوانه فرهنگی نظام انقلابی ما رو، نظام اسلامی ما رو داره تشکیل میده کم نداشتیم، اما قطعا سرآمد اونها دفاع مقدس بود که ثمره اون رو ما در ادامه در محور مقاومت و شهدای این عرصه شاهد بوده ایم. چه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که انقلاب ما رو انقلابی فارغ از آن که یک رخداد رویداد سیاسی باشد انقلابی فرهنگی دانستن، و چه مقام معظم رهبری که تأکید بسیاری بر ثبت آنچه که در تاریخ دفاع مقدس گذشت به انواع و اقسام مختلفی از آثار ادبیات دفاع مقدس، حوزه سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی و هر آن چیزی که میتواند داشته‌های معرفت بخش و بصیرت افزای حوزه دفاع مقدس رو این بار با زبان زیبای شناسانه هنر به مخاطبان انتقال بده مد نظر و تاکید ایشان بود. حال به شکل متمرکز با حوزه ادبیات دفاع مقدس با دو عزیز همراه هستیم. گونه ادبیات داستانی، قصه، رمان، گونه مستندنگاری، گونه تاریخ شفاهی و همچنین مستندهای داستانی شاید 4 قالب اصلی و وجه اصلی حوزه ادبیات ما رو تشکیل میده. در یک عیار سنجی از آنچه که امروز ما به عنوان داشته‌های ادبیات دفاع مقدس صحبت میکنیم، اگر زاویه دید شما بخوایم وارد بشیم، در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ رضایت بخش است، در گام‌های نخستین هستیم، با نقطه ایدئال فاصله داریم، یا روکر دیگری مد نظر حضرت عالی است؟ ام بفرمایید.
مجدداً سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز
و
از ارادت خودم رو نسبت اونا اعلام میکنم. من مایلم قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، که بحث بسیار مهمی هم است و پاسخ خوش تقریبا با توجه به اینکه ما دستن در کار بخشای مختلف این حوزه هستیم، خب پاسخهایی از نظر ما داره و پاسخ داده خواهد شد، اما نظرم هست که یکی دو تا مقدمه رو که اینا در زمینه بحث ما رو فراهم میکنه
بفهمید، خواهش میکنم،
و سو تاثیرگذاری و اهمیت موضوع رو هم بهتر جا بندازه دارم. یکی از بحثای اینه که خب همونطور که شما اشاره داشتین تو صحبتاتون، وقوع جنگ تحمیلی یک واقعه بسیار بسیار مهم بوده در تاریخ ایران، کشور عزیزمون ایران، و اونم بعد از یک به اصطلاح واقعی دیگه به اسم انقلاب اسلامی.
بله.
خیلی یک دو سال بعد بلافاصله همچی اتفاقی. از همش مهمتر این که توسط یک کشوری که به اصطلاح با ما قرابت‌های زیادی داره، کشوری که شیعه است، کشوری که تعدادی از مقبره ها و حرم های مطهر در اونجا قرار داره.
درسته.
و یه مرتبه همچه اتفاقی در شروع انقلاب چیز به اصطلاح غیر قابل انتظاری بود. اما سوال اینه که اگه یعنی تو همین بخته مقدمه کوتاه یه سوال مطرح میشه، خب اگه اینطوریه چرا باید یه کشور همسایه و هم مذهب ما و دوست ما که رفت اومده ایرانی ها و اونا به عراقی ها به ایران بوده همچه اتفاقی بیفته؟
بله.
کارشناسانی که بالاخره هم در سطح راهبردی صحبت میکنن و هم در سطح تاکتیک و اینها بحث میکنن، حتی کسانی که طرفدار هم هستن در این موازه، یعنی طرف دارن و یا طرف ما هستن یا طرف مقابل ما هستن، وقوع انقلاب اسلامی رو مهمترین علت این تجاوز میدونن، که البته شاید انقلاب اسلامی میتونسته یک تهدیدی علیه نظام اون موقع حاکم بر عراق که رژیم بعثی عراق بوده باشه.
درست.
ولی بیشتر از اون به نظر میرسه که این جهانی رو که در یک سلطه دو قطبی بین شوروی و آمریکا بوده، این مداری این حرکت انقلاب چون از دست اونا خارج بوده و یک حرکت جدیدی بوده انجام شده، غیر قابل تحمل و غیر قابل پیشبینی در نهایت بوده بر اونا، و این حادثه رو تقریبا اونا رقم زدن که بیان یک کشور همسایه رو وادار کنن، حمایتش کنن و 8 سال از اون به شکل‌های مختلف حمایت کنن که بتونه وارد یه همچه گودی بشه، گودی که در ابتداعا تهدید بود، به خاطری که یک کشوری تازه انقلابگری هیچ آمادگی نداره، نظام سیاسیش نظام تازه است، مردم گرفتاری‌های زیادی داشتن همون موقع که حالا بخویم بحث کنیم تورانیه، ولی به هر حال یک کشوری که آماده یک مقاومت و یک جنگ نیست.
درست.
یه مرتبه یک سیستم نظامی بسیار قوی آماده با اطلاعات کامل و حالا بعضی خیانتایی هم که در داخل بوده توسط گروه‌های مثل منافقین اینا، یه مرتبه همچین اتفاقی انجام میگیره، از در حقیقت سر تا سر مرز ما با کشور عراق حمله میشه به شکل هوایی، زمینی، دریایی و یه اتفاقی رو برای ما رقم میزنه که وقتی تو بررسیاش وارد میشید میبینید که بغیر از اون حرکت اولی که امام در مقابل این کار کرد که در فرمایش اولشون اشاره کردن که یک دزدی یک سنگ انداخته و رفته و او رو از نظر روانی و تحقیر کرد و کوچکش کرد،
بله، بله.
ملت بزرگ ایران رو نشون داد که بهشون نشون داد که چیز مهمی نیست، میتونیم جلوشون بایستیم، در حالی که به لحاظ برآوردهای نظامی کار خیلی سخت و نمیگم نشودنی بوده چون شد، ولی بسیار سخت بود. خب این نکته ایست که به رهبری امام و حضور مردم اون تهدید، اون تهدیدی که میتونست انقلاب رو نابود کنه، نظام رو نابود کنه یا حداقل ما رو در یک به اصطلاح بسته‌ای قرار بده که خیلی سخت بود.
درست.
او رو از یک تهدید تبدیل کرد به یه فرصت که نه تنها ما با شکست روبرو نشدیم، بلکه عرصه‌هایی برای ما فراهم شد که عرصه‌های رشد و ترقی و به اصطلاح حتی شناخته شدن انقلاب اسلامی بود. این به اصطلاح یه مقدمه است که میگم از کلمه مقدمه کوتاه دیگه هم بگم، بعد حالا اگر بازم نیاز بود ادامه بدم ادامه میدم و وارد بحث میشم. مقدمه دوم این که در خود این 8 سال جنگ که ما ابتدا هم به اون میگیم جنگ تحمیلی ولی در انتهابش میگیم دفاع مقدس،
بله،
اتفاقاتی افتاد، حوادثی اتفاق افتاد و چیزهایی دیده شد که ارزش‌ها و ظرفیت‌های ملت ایران و اصل دین اسلام یا یک ایدئولوژی که ایدئولوژی به اصطلاح انقلاب بود، این رو فرصت بهش داد که ظهور و بروز پیدا کنه. مردم ایران که از نظر تاریخی بارها تأخیر شدن که هر بار بهشون حمله شده بخشی از خاکشون، زمینشون، مردمشون رفته و در یک در حقیقت تحقیر تاریخی قرار داشتن، این فرصت براشون پیش اومد که بگن اون تأخیر تاریخی یک در حقیقت یک حرف درستی نبوده، فرصتی داده نشده. وقتی یه حکومتی وابسته است به خارج و از ملتش استفاده نمی کنه و ملت و زمینه عرصه ملت رو فراهم نمی کنه، همینه، با یه حمله راحت جمع جور میشه و دست مثل اون شهریور سال 1320 که راحت اومد اونو گرفتن، در حالی که همین ملت اون موقع بود اما فرصت براش فراهم نشد.
درست.
تو دفاع مقدس این فرصت فراهم شد. دشمن که متوقف شد هیچی، اصلا اون که کار اولیه‌ای بود که صورت گرفت تو یکی دو سال اول جنگ، ولی بعد ما به دنبال خواسته‌های دیگه بودیم که نشون بدیم که این ظرفیت رو ما داریم، دشمن متجاوز باید تنبیه بشه و اتفاقاتی که همه اونها منجر به دو تا کلمه یا سه تا کلمه شد. یک، تولید قدرت. مایی که در ضعف بودیم بعد از 8 سال ما یک تولید قدرت جدید کردیم برای انقلاب.
درست.
تونستیم نظاممون رو که اون موقع حتی گروه‌های داخلی هم ما رو تهدید می‌کردن بهش یه استحکامی بدیم و یک نظام آبدیده و محکم بشه و تونستیم یک ظرفیت‌هایی رو بالفعل کنیم که حالا لازم بود در دوره بعد از جنگ ما بتونیم این ظرفیت‌ها و این چیز رو که بالفعل شده حالا ازش استفاده کنیم برای رشد و ترقی کشور. اینا مقدماتی است که یعنی دو مقدمه است که شاید با توجه به اینها بشه به اصطلاح سوال شما پاسخ داد. البته مایلم هستم که به دو تا نکته دیگه در از دیدگاه حضرت امام و حضرت آقا در این مورد جنگ اشاره کنم که حداقل مقدمه رو به پایان برسونم. عذرخواهی می‌کنم این مدت طولانی شد. از همینه که در حقیقت امام فرمایشات خودشونو اینطوری به اصطلاح مطرح کردن که در پایان جنگ در جمع مندی که در پای دستورات پایان جنگ گفتن ما انقلابمان را در دفاع مقدس به جهان صادر کردیم. یعنی یک قدم از اون اونا بوده بودن انقلاب ما رو نابود کنن یا حداقل متوقف کنن، ما موفق بشیم. ما در دفاع مقدس چهره دوستان و دشمنان خودمون رو شناختیم.
بله،
فرمایش کردم ما فرهنگ انقلاب را در دفاع مقدس در بین مردم خودمون نهادینه کردیم. این خیلی امر مهمیه که ملت ما فرهنگ انقلابش رو پذیرفت و انقلابی شد. شاید در ابتدا یک لایه ضعیفی بود ولی این نهادینه شد در وجود. یا حضرت آقا، من یه جملهشون رو بیشتر نمیخونم، فرمایش کردن که ما برای مقابله مردمی با دشمنان خودمون به یک مدل و الگوی زنده در دفاع مقدس، یک الگوی دست. کارآمد داوطلبانه در دفاع مقدس رسیدیم که باید از این الگو و مدل برای حل مسائل فعلی کشورمون استفاده کنیم. یعنی به ما یه ظرفیت داد که ما از این ظرفیت و از این توان حالا برای دور بعد زندگیمون. حرف شما اینه، سوال شما اینه که ادبیات اینجا میخواد چیکار کنه. خب اینجا رو نگه داریم به عنوان مقدمه. کتاب یکی از رسانه‌های مؤثر و موندگار در انتقال پیام، انتقال مفاهیم،
بله،
و معرفی اون چه که اتفاق افتاده.
کامل.
من در همیت بسنده میکنم با توی فرصتی دیگه.
سپاسگزارم سردار، ممنون و متشکر. من همون پرسش رو جناب امینیان با شما مطرح میکنم. در عیار سنجی آثاری که تا به امروز از دفاع مقدس ما در چهارگونهی که نام بردم اون چهارگونه غالب به عنوان آثار ادبیات دفاع مقدس، اگر که بخوایم امروز بهش نگاه بکنیم، به این تاریخ 14 و آثار خروجی، با چه کارنامهی مواجه هستیم؟ کارنامهی قابل قبول، کارنامهی که در گام های اولشه، کارنامهی که با نقطه ایدئال هنوز فاصله داره، یا شما رویکرد دیگری مد نظرتون است؟ ام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددن بنده عرض سلام میکنم. با مقدمه که آقای سردار ناظری مطرح کردند، من یه مقداری با این نوع سوال که ما ادبیات ما تو الان تو چه مرحله‌ای هست، یک مقداری جای بحث داره.
بله.
غالبا ما تو جریان‌های ادبی در بازه‌های زمانی تعریف میشن و تو قالب‌های مثلا دوره‌های معاصر و متصل میشن به سبک‌ها و سیاق‌های ادبی و یه تعریفی از خودشون،
بله،
میدن. ما در موضوع دفاع مقدس با یک جریان مواجه نیستیم، با یک رویداد مواجه نیستیم،
درسته؟
با یک پدیده هم مواجه نیستیم، ما با یک جهان الگو مواجهیم.
بله.
یعنی یک جهان الگویی که ترکیبی هست از کهن الگوها، نو الگوها، خرد فرهنگ ها، فرهنگ های محلی، قومی، منطقه‌ای، ملی و دارای طول و عرض و عمقی که گسترش پیدا میکنه، به فرهنگ مقاومت تعریف جدیدی میده، گسترش پیدا میکنه و میتونه در سراسر کره زمین از خودش رد و اثر بذاره.
کامل. بله بله.
یعنی این یک فرصت خاص حتی تو تاریخ ادبیات. واسه همینه که این ادبیات وقتی شکل میگیره، از روزهای اولش که با نامنگاری ها، با گزارش های روزانه خبری کوتاه، با مکاتبات خیلی ساده، یواش یواش به سمت گزارش های مستند، مستند های بعد جلوتر روایی و بعد داستان های کوتاه و بعد گزارش های بلندتر و بعد ژانر های جدید دست پیدا میکنه، به این معناست که این روندگی، سیالیت و حرکت و پویایی که در این ادبیات برآمده از دفاع مقدس وجود داره و کمتر نمادها و نمودهای ادبیات ضد جنگی که قالب جنگها بلافاصله همراه با خودشون یا بعد درست، خودشون
درست.
از خودشون صادر کردن رو نداره و عمدتاً با یک مخاطب اجتماعی ارتباط سریع تری نسبت به سایر نمونه های مشابه که البته با فاصله مشابه برقرار میکنه، ما با یه پدیده ویژه مواجه هستیم.
بله.
پدیده‌ای که نه ما میتونیم با ادبیات برخواسته از جنگ جهانی اول در بعد از جنگ جهانی اول یا در ادبیاتی که طی سال‌های 1945 تا 68 به وجود اومد، یا ادبیاتی که حاصل جنگ ویتنام و کره و مشابه اون در دهه 70 80 و حتی ادبیات معاصر، من معتقد هستم حتی ادبیات مخاصمه‌جویانه‌ای که الان در برخی کشورهای غربی داره به نسبت تولید میشه، برخیش واکنش هایی هست نسبت به احتمالاتی که نسبت به قدرت گرفتن این ادبیات وجود داره. حالا این رو ما در سینما که به خوبی مشاهده میکنیم، اما در حوزه ادبیات دفاع مقدس خب این یک روند بسیار مستعد و قابلیت پاندمیک داره. این
متوجهم. بله
و از این لحاظ ما در هر مقطعی یک تصویر و یک نمادی از این ادبیات رو میبینیم، ولی به یک نکته میرسیم که احساس میکنیم در هر دوره، یعنی وقتی بررسی میکنیم از 6 ماه اول دفاع مقدس که آثاری مکتوبی میدونید 17 اثر در سال اول دفاع پایان سال اول دفاع مقدس منتشر شد،
درست،
حتی آثاری منتشر شدن، رمان‌های منتشر شدن که نویسندگان اونها بعداً از ادبیات کوچ کردن، رفتن به حوزه‌های دیگر مشغول فعالیت شدن.
بله.
ولی همواره ما احساس نوزایی داشتیم، یعنی این حالت زندگی و پویایی به این حس نرسیده بود که شما به ادبیات تکمیلی یا به ادبیات تکوینی یا به ادبیاتی که بلوغ خودش رو دیگر بالغ شده و در یک مسیر صاف و بدون تحرک سیر میکنه با همچین ادبیات مواجه نیستیم. ما هر روز یه پرده های جدیدی از این ادبیات رو میبینیم، ادبیاتی که حتی در کشور عراق که در دوران جنگ تجربیات مقابله با ما را داشته به جهت نوع رژیمی که حاکم بوده، همین الان یک فرصتی رو داره باز تولید میکنه، برگرفته از همین ادبیات ما برای مواجهه‌ای که و رویدادها و خاطرات و مخاطراتی که از حضور اشغالگران تو سرزمین خودش داشته و جریان مقاومت و جریان داعش و جریان حضور دولت‌های غربی توی عراق به سرکردگی امریکا، یا حتی در سوریه این رو میبینید، در یمن این رو میبینید، در لبنان این رو میبینید، و حتی من میتونم بگم تو کشورهای دورتر، حتی کشورهایی که در شرایط طبیعی و بدون رخداد جنگ به سر میبرن، انگار ذهناشون معطوف میشه که باز تولید کنن دوران تلخی رو با این ادبیات. البته ما تا فراگیری خیلی فاصله داریم، چون نیازمند کار و تلاش مجاهدت تو تولید محتوا هستیم.
بله.
ما تو این زمینه بحثایی داریم که و نقدهایی وجود داره که قابل تأمل هست، اما راجع به خود خالص ادبیات دفاع مقدس اگه بخوایم صحبت بکنیم، من همون تعبیری که حضرت آقا راجع به کتاب به کار میبرن راجع به این ادبیات به کار میبرم که به مثابه یک جویباری که مرتب تازه ها را داره در اختیار انسان قرار میده، تراوت در خودش هست، زندگی هست و مرتب در حال نوزاییه، یعنی نوع مستندش، مستندنگاری هاش هم داره متحول میشه، نوع مستندهای رواییش متحول میشه، گزارش نویسی هاش، یعنی مثلا شما از یک شهید بزرگواری در دهه 70 گزارش های منتشر شده در قالب یادداشت روزانه، همین امروز اون با کمال بیشتر، با جمع‌آوری های بیشتر و فرم جذابتر باز منتشر میشه، بازنشر میشه. شما احساس میکنید این تازگی رو در اون اثر میبینید.
بله.
و به همین دلیله که حتی کتابهای راوی، کتابهایی که روایتگر رویدادهای جنگ هستن و برای مشتاقایی که مثلا به برنامه‌های مثل راهیان نور میرن، هر سال باید در معرض تغییر و تحول قالب و فرم و محتوا قرار میگیره، به خاطر اینکه هر سال یک چشمه جدیدی از این ماجراها باز میشه و اون تعبیری کرده تا آقا دارن که هزاران هزار رویداد. ببینید تعبیر هزاران هزار رویداد یعنی ما رفتیم به سمت میلیون دیگه،
کاملا
هزاران هزار هم میگه و واقعا ما یه شاید یک جرعه کوچیکی از این حجم وسیع زیبایی، عطوفت، مهربانی، نودوستی، انسان دوستی، معیارها و متر و معیارهای اخلاق و یعنی اصلا ما شاید کلمات ظرفیتش
بله.
کم باشه.
بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم از شما جناب امینیان بزرگوار. خب رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما سروران گرامی با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو بی نهایت سپاسگزارم. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید در ایامی که مزین هست به نام دفاع مقدس، ضمن پاسداشت و گرامی داشت این ایام و تمام کسانی که از دور و نزدیک، شهدا، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، خانواده شهدا و کسانی که برای این اسلام و این انقلاب، اونم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پای مردی کردند، هم درود میفرستم و هم آرزوی سلامتی و طول عمر برای کسانی که در قید حیات هستند دارم. در برنامه امشب ضرورت ترویج و تبلیغ ادبیات دفاع مقدس رو با حضور دو سرور عالی مقام، جناب سردار علی ناظری معاون نشر و ادبیات سازمان حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج، مدیر مسئول انتشارات فاتحان و مسئول 12 نمایشگاه ملی کتاب مقاومت و دفاع مقدس و همچنین جناب آقای امیر شهریار امینی ها مدیر عامل محترم مجمع ناشران دفاع مقدس به بحث گذاشتیم. خب جناب ناظری بزرگ، پرسشی که میخوام مطرح بکنم شاید در گام نخست موجب دلپریشی شما بشه، اگر همچین اتفاق میفته پیشاپیش عذرخواهی میکنم. اول موضع خودم رو مشخص میکنم، بعد دوگانه‌ای که درباره این موضوع وجود داره. با توجه به تحقیقات و پژوهش‌هایی که من کمترین انجام دادم، مسئله یا مفهومی به عنوان ادبیات سفارشی در همه جهان وجود داره و در این مسئله تردیدی وجود نداره. اما نکته اینجاست که ما وقتی درباره گونه یا حوزه ادبیاتی مثل ادبیات دفاع مقدس صحبت می‌کنیم، گرایش عموم مخاطبان به این سمت می‌ره که این بیشتر ادبیاتی است دولتی، ادبیاتی که در ساحت سفارش فقط تولید میشه و به همین سبب دو دسته مخاطب رو داریم، یا کسانی که واقعا دلداده این حوزه هستن، فارغ از نسل‌های مختلف، میتواند متولد دهه 20 و 30 باشه، میتونه متولد دهه 80 باشه، من راجع به نسل‌ها صحبت نمی‌کنم، یا کسانی که به سبب اینکه فقط این یک ادبیات دولتی است و مخاطبان خاص خودش رو داره، کمتر به عنوان مشتاقان و علاقمندان این حوزه حضور پیدا می‌کنه. البته که باید پذیرفت نوع نگاه دولتی با توجه به حمایت‌هایی که با خودش به همراه داشته در مواردی آسیب‌ها، مثل حرکت بر مدار کلیشه ها، مثل خدمت شما عرض بکنم که دستبندی کردن دامنه و جامعه مخاطبان، یعنی کسانی که یا بامان یا اگه بامان نیستن برمان و نظاری از این دست رو هم با خودش و همراه داشته، هرچند که در ثبت و ضبط داشته های گرانبهای اون دوران دستی بسیار بالا داشته و حتی ناشران خصوصی و مردم برای مسئله تاکید دارن که اگر حمایت دولت نبود ما این حجم از قدرت و کیفیت ادبیات معاصرمون که وامدار ادبیات دفاع مقدس هست و شاهد نبودی. با همه این رویکردها شما رو خطاب قرار میدم، چون در ابتدای جملاتون فهمونی که دستن در کار این حوزه هستید. تا چه حد فکر میکنید که نوع نگاه دولتی و حمایت دولتی باعث شده تا ادبیات دفاع مقدس بیشتر رنگ و لعاب و نگرش دولتی بگیره و از اون بدنه مردمی که اتفاقا دفاع مقدس ازش بهره میبره، بهش افتخار میکنه، رو به قول معروف گفتنی ایجاد کرده. شنونده فهم شد.
بله، عرض شد خدمت شما که ببینید من یه پاسخ به اصطلاح یه کلمه‌ای دارم، یه پاسخ مداد به اصطلاح مفصل‌تر پاسخ یک کلمه من اینه که هر جریانی میتونه بعد از یه مدتی دچار یک کلیشه و یه سری آسیب‌ها بشه، فرقی هم نداره، حتی جریانی که در غیر از حوزه دفاع مقدس هم داره کار میکنه همون هم و به